ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. و دولت ترامپ کسب شهروندی آمریکا برای مهاجران قانونی را محدود میکند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چهارشنبه در مجلس برگزار شد. پس از سخنان نمایندگان و دفاعیات ربیعی، از مجموع 243 رأی مأخوذه 129 نماینده با ادامه مسئولیت او در وزارت تعاون مخالفت کردند. 113 نماینده به نفع آقای ربیعی رأی دادند و 3 نماینده رأی ممتنع دادند. تقاضای استیضاح ربیعی چهارشنبه گذشته با 40 امضا اعلام وصول شد. علی ربیعی قبلا در اسفند ماه 1396 نیز با تقاضای 24 نماینده استیضاح شد، اما توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. او از ابتدای دولت 11 مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه ایران دیلی اظهار داشت همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است، دنبال این هستیم که رابطه ایران با عربستان، امارات و بحرین را اصلاح کنیم. محمد جواد ظریف در این خصوص توضیح بیشتری نداد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران بارها اعلام کرده است که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو است، اما عربستان تمایلی به استفاده از این فرصت ندارد. آقای ظریف در مورد مذاکره با آمریکا نیز گفت اگر این کشور به مذاکره اعتقاد دارد، باید دید چگونه می‌خواهد به گفته او کارشکنی‌های خود را در مورد برجام جبران کند. تنها در این صورت است که میتواند پیشنهادهای دیگر را مطرح کند. آقای ظریف درباره گزارش‌های مبنی بر وجود مذاکرات و تماس‌های پنهانی میان ایران و آمریکا گفت تا جایی که او اطلاع دارد چنین اتفاقی نیفتاده است. شرکت خودروسازی دایملر آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی بازگشت دوباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فعالیت‌های تجاری خود را در ایران متوقف می‌کند. این تصمیم دایملر به معنای پایان طرح‌های توسعه این شرکت در ایران و همکاری آن با دو شرکت ایرانی برای مونتاژ کامیون‌های مرسدس بنز خواهد بود. شرکت نفتی فرانسوی توتال و شرکت خودروسازی PSE نیز اعلام کردند احتمالاً بازار ایران را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید علیه ایران را گزنده‌ترین تحریم‌هایی نامید که تاکنون تصویب شده است. آقای ترامپ گفته از هر کسی که با ایران تجارت کند دیگر نمیتواند با ایالات متحده تجارتی داشته باشد. و شبکه خبری MBC روز سه‌شنبه از طرح محدود کردن کسب شهروندی آمریکا و دریافت گرین کارت برای مهاجران قانونی از سوی دولت دونالد ترامپ خبر داد. 4 منبع مطلع به این شبکه تلویزیونی گفتند که این طرح برای اجرایی شدن نیازی به رأی کنگره آمریکا ندارد. این 4 منبع مطلع گفتند استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، به دنبال آن است که با طرح خود جلوی دریافت گرین کارت و شهروندی آمریکا را حتی برای مهاجران قانونی آمریکا بگیرد و محدود کند. به گفته سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، هدف از این طرح تنها جذب خارجی‌ها نیست که توان تأمین زندگی خود را دارند و جلوگیری از ورود کسانی است که نیازمند خدمات اجتماعی و مزایای دولتی هستند. این طرح بر زندگی بیش از 20 میلیون مهاجر قانونی در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. خبرگزاری فارس و اعتماد آنلاین بعد از ظهر سه‌شنبه سخنان سرتیپ پاسدار ناصر شعبانی از فرماندهان ارتش سپاه، ارشد سپاه در دوران جنگ ایران و عراق و رئیس مرکز پژوهش‌های دفاعی دانشگاه امام حسین را منتشر کردند که در یک سخنرانی در مشهد گفته است به یمنی‌ها گفتیم 2 نفتکش سعودی را بزنند و آنها هم زدند. ساعتی پس از انتشار این خبر، نخست اصل خبر از صفحات این خبرگزاری‌ها پاک شد، سپس به نحوی اصلاح و در نهایت تعبیر دیگری ارائه و خبرنگار مقصر مقصر معرفی شده است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره این سخنان سرتیپ ناصر شعبانی میگوید. بشنوید.
ببینید، این نشانه بسیار بسیار روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یمن مستقیما با حوثی ها کار میکنه، حوثی ها از جمهوری اسلامی پیروی میکنن و در نتیجه بازوی دراز جمهوری اسلامی در اون منطقه از خاورمیانه هستند. به طور قطع حوثی ها چاره دیگری ندارن، به خاطر اینکه تنها کشوری، تنها قدرتی که در سطح جهان از اونها حمایت میکنه جمهوری اسلامی است و در نتیجه به نوعی وامدار جمهوری اسلامی هستند. یعنی اینکه در ازای کمک های مالی، کمک های نظامی، اطلاعاتی که به دست میارن، ناچار هستند که اوامر جمهوری اسلامی رو اجرا بکنن. باب المندب هم تنگه است که از اونجا کشتی های عربستان نفت رو به بازار جهانی میبرن و عربستانی که از دشمنان جمهوری اسلامی شناخته شده، و در نتیجه همه اینها رو کنار هم بگذاریم، تصویر روشنی به دست میاد از اینکه حوثی ها تا مقدار بسیار زیادی عاملین و همینطور عمل کننده نوامر جمهوری اسلامی هستند در این منطقه از خاورمیانه، و بایستی انتظار داشت که اون چی که در گذشته گفته میشد، سازمان ملل که گفته ایران مستقیم یا غیر مستقیم به حوثی ها کمک میکنه، این خیلی روشن الان با این حرفا و با این عملیاتی که حوثی ها انجام میدن نشان میدهد که جمهوری اسلامی به حوثی ها موشک دادن و به اونها انواع کمک ها رو میکنن. این نظیر اون چی که در گذشته جمهوری اسلامی در سوریه مطرح میکرد که ما مستشار داریم در سوریه و نه جنگجو، خیلی روشن نشان میدهد که حضور جمهوری اسلامی در یمن بیش از اون چیزی است که جمهوری اسلامی مدعی اون هست، و جمهوری اسلامی خیلی روشن یکی از طرفهای این جنگ یمنه.
آقای حسنیاری، این اواخر رئیس جمهوری ایران دست کم دو نوبت به مسئله تنگه ها اشاره کرده. بار دوم حتی گفت که منظورش بار نخست تنگه هرمز نبوده و برای بستن تنگه ها بسیارن و پس از اون این حمله به کشتی های سعودی انجام میشه. شما تصور میکنید که سپاه پاسداران یا گروهی در سپاه پاسداران از این صحبت رئیس جمهوری الهام گرفتن؟ احیانا اگر که این صحبتی که این فرمانده پیشین سپاه کرده به حق حقیقت نزدیک باشه؟
دو برداشت کاملا متضاد می شود از این حرفایی که توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی بیان میشن کسب کرد. تفسیر اول این هست که یک تقسیم کاری وجود داره بین آقای روحانی، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، مجلس و دیگران، که بعضیا حرفهای تندتری میزنن و بعضیا در داخل رژیم جمهوری اسلامی در صدد تعدیل این حرفا هستن. این یک تفسیر. تفسیر دیگر این هست که نوعی هرج و مرج در دستگاه دیپلماسی ایران وجود داره که هر مقامی در هر جایگاهی، مثلا سپاهیان، دولتی ها، امامان جمعه، نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر در تصمیمات سیاست خارجی مستقیما دخالت می کنند. گفته های فرماندهان سپاه پاسداران در چند هفته گذشته در مورد تنگه هرمز، در مورد اینکه یک تنه سردار قاسم سلیمانی به جنگ آمریکایی ها خواهد رفت، و گفته های اخیر این فرمانده سپاه در مورد حوثی های یمن، از اون طرف آقای روحانی بحث تنگه های مختلف رو مطرح میکنه، بستن تنگه هرمز و تنگه های دیگر رو، و همه اینها تفسیر دوم رو اعتبار میبخشن که نوع هرج و مرج وجود داره. به نظر من ترکیبی از این دو تفسیر قابل برداشت هست و کمک میکنه به دریافت اون چیزی که از تهران به عنوان سخن صادر میشه، و اون این که از یک طرف این تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران در مورد سیاست خارجی وجود داره، اینها اجباراً با هم هماهنگی ندارن، و از طرف دیگر همگی این افرادی که سخنگو و یا اینکه سخن میگوین در مورد سیاست خارجی ایران، به خصوص از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، تمامی اینها بر یک امر تکیه دارن، و اون این که بایستی با آمریکا مبارزه کرد و در این راه بایستی از تمامی توانایی های جمهوری اسلامی استفاده کرد. یکی از این توانایی ها از دید اینها بستن تنگه هرمز هست، اون چی که در باب‌المندب گذشته، در دریای سرخ، حملاتی که به کشتی های نفتکش عربستان صورت گرفته، و اون چی که در سوریه و لبنان میگذره.
حالا آقای حسن یاری، اگر این فرمانده سپاه در دوران جنگ واقعا این حرف رو زده باشه، به نظر شما چه انگیزه‌ای میتونه پشت اون باشه؟ از دیدگاه شما یا این بخش دیگه از جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودیه؟
ببینید، خیلی روشن است که ایران در وضعیت بسیار مشکلی قرار داره و در صدد این هست که شکاف بین آمریکا و اروپا رو گسترده‌تر بکنه. به همین خاطر هست که این سخنان فرمانده بسیار سخنان مشکلی هستند برای جمهوری اسلامی که بیاد اینها رو توجیه بکنه و در نتیجه سعی میکنن که تغییر بدن حرفایی رو که زده شده و نیت واقعی هست. اینی که چون این امری اعلان جنگ هست، به طور خیلی روشن جنگی است که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره از طریق حوثی‌ها، جنگی که نیابتی، جنگ بسیار روشن است که وجود داره و این یکی از مراحل این جنگ هست، حمله به این نفتکش‌ها و نه آخرینو.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره سخنان سرتیپ پاسدار ناصر شعبانی صحبت می‌کرد، هرچند که رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انتشار این سخنان حرفای آقای شعبانی رو تکذیب کرد. وزیر کشور روز دوشنبه گفت امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب وجود داشته است. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود بیش از 70% جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند و سرانه آب در سال جاری از شرایط بحرانی هم عبور کرده. روزبه بلحری گزارش میده.
20 اعتراض و درگیری بر سر آب در مدت کمتر از 5 ماه. این را عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در مورد سال جاری اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، او این موضوع را در نشستی با فعالان سازمان‌های غیر دولتی در تهران ابراز داشته است. با این همه، این بخش از سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی در وبسایت وزارت کشور محلی از اعراب نداشته و منتشر هم نشده است. وبسایت وزارت کشور تنها نوشته است که او با انتقاد از عدم حضور فعال تشکل‌های مردم نهاد در حوزه صیانت از سرمایه ملی و منابع طبیعی و به طور مشخص مصرف بهینه آب و انرژی گفت، این تشکل‌ها باید به طور جدی و فعال مردم را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه هدایت کنند، در حالی که هیچ جریان و نهضت مردمی از سوی تشکل‌ها برای مدیریت مصرف آب و سایر سرمایه‌های طبیعی تشکیل نشده است. اما به موضوع اعتراض‌ها و درگیری‌ها بر سر آب بازگردیم. در همین ارتباط میتوان به تظاهرات کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان اشاره کرد که در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن حقابه برگزار شد، یعنی در اسفند سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری. دامنه این تظاهرات حتی به نماز جمعه اصفهان کشیده شد. پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر در تیر ماه انجام شد. در این ارتباط همچنین میتوان به درگیری بین اهالی یک روستا با ماموران نیروی انتظامی در کازرون در استان فارس در روز 21 تیر ماه اشاره کرد که یک کشته بر جای گذاشت و چند مامور پلیس نیز در جریان آن زخمی شدند. در کنار 20 اعتراض و درگیری که وزارت کشور به آنها اشاره کرده است، میتوان به اخبار مربوط به کم آبی در برخی از شهرهای ایران اشاره کرد. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی هشدار دادند. آخرین خبر در این مورد به سخنان فرماندار بندر عباس اختصاص دارد. به نوشته ایرنا، احمد پویافر عصر روز دوشنبه گفت به دلیل خشکسالی‌های پی در پی منابع آبی استان هرمزگان تحلیل رفته و سد استقلال میناب به عنوان منبع تامین آب مردم بندرعباس به حجم مرده رسیده و آب در سدهای شمیل و نیان نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. پیش از این نیز وزیر کشور در مصاحبه با روزنامه سازندگی در روز 7 مرداد با تأکید بر اینکه زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داده بود که تا 5 سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد. وی بدون اشاره به جزئیات گفته بود که بر اساس آماری که در دست دارد، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند در حال شکل گیری است. در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها نوشت، مردم این منطقه به دلیل خشکسالی‌های پی در پی مهاجرت به مناطق دیگر هستند.
شنونده گزارشی از روزبه بلهری بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که آدرس اون هست radiofarda.com، میتونید در گوشه سمت چپ بالای وبسایت جایی که خبرخان، یکی از تمهیدات جدیدی که دوستانم در وبسایت رادیو فردا فراهم کردن، به اونجا سری بزنید و خبرهای کوتاه ایران و جهان، اهم و منتخب این خبرها رو از طریق خبرخان رادیو فردا دنبال بکنید. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.